انعكاس
انعكاس انعكاس
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز ششم اسد سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت با شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تحریک انصاف برنده انتخابات پاکستان و تأثیر آن در روابط با افغانستان. و واکنش ارگ به اعلام موجودیت ائتلاف، تقابل یا همکاری؟ خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت آن را داشته باشید تا پایان برنامه ما را یاری بفرمایید. کمیسیون انتخابات پاکستان تحریک انصاف این کشور به رهبری عمران خان را با کسب 115 کرسی از مجموع 342 کرسی پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام کرد. با توجه به اینکه تحریک انصاف بیشتر کرسی ها را برای تشکیل دولت کسب نکرده، کابینه پاکستان ائتلافی خواهد بود. این برای اولین بار از سال 1947 زمان استقلال پاکستان است که حزبی غیر از احزاب مسلم لیگ نواز و مردم قدرت را در این کشور به دست می گیرند، زیرا همواره قدرت میان احزاب مسلم لیگ و حزب مردم دست به دست شده و در مواقع نیز ارتش با کودتا قدرت را در دست گرفته است. در همین حال عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و پیروز انتخابات پارلمانی این کشور، ضمن تأکید بر گسترش روابط و ایجاد مرزهای آزاد با افغانستان تصریح کرد که نظامیان آمریکایی باید خاک افغانستان را ترک کنند. وی افسود که دولت وی تمام تلاش خود را می کند تا صلح در افغانستان برقرار شود و از خواست خود برای ایجاد سیستم مرزی باز با افغانستان خبر داد، مانند آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد. عمران خان با تأکید بر مرتبط بودن صلح افغانستان و پاکستان نیز گفت صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است. برخی مقامات افغان نیز ضمن ارسال پیام تبریک به عمران خان به عنوان نخست وزیر آینده پاکستان، ابراز امیدواری کردند که روابط دو کشور در دوران نخست وزیری وی بهبود پیدا کند. اما پیروزی عمران خان چه تأثیراتی بر روابط پاکستان با افغانستان خواهد داشت؟ و آیا این که عمران خان قدرت را در پاکستان در اختیار گرفته، آیا باعث تغییر سیاست اسلام آباد در افغانستان می شود؟ پیر محمد ملازعی، کارشناس سیاسی مسائل منطقه.
واقعیتش اینه که اگر این شایعات درست باشه که یک نوع مهندسی توی انتخابات پاکستان صورت گرفته به نفع آقای عمران خان و این مهندسی رو ارتش انجام داده، در اون صورت میشه تصور کرد که این حرفایی که آقای عمران خان بیزنه حرفای خودش نیست، بلکه در واقع حرفای آیسای پاکستان و ارتش پاکستان هست که در ارتباط با موضوع گیری هایی که امریکا علیه پاکستان داره و حرکتی که امریکایی ها در بستر به طرف هند انجام دادن، به نظر میرسه که ارتش پاکستان داره یواش یواش مسائل رو مطرح میکنه که در حقیقت از زبان دولت جدید غیر نظامی دارن مطرح میشن که آقای عمران خان داره این حرفا رو میزنه. این بحث که امریکایی ها از افغانستان خارج بشن در واقع سیاستیه که پاکستانی ها دنبال میکنن در کلش، ولی این که در عمل چون این امکانی به وجود بیاد با توجه به اون معاهده امنیتی که بین افغانستان و امریکا امضا شده که تا سال 2024 نیروهای امریکایی اون در افغانستان باقی میمونن و الان چندین پایگاه نظامی هم در حال احداث هستن یا احداث کردن، بنابراین این تصور که امریکایی‌ها به سادگی از افغانستان خارج بشن به نظرم تصور نادرستیه. واقعا عمران خان تو این زمینه خیلی زود اظهار نظر کرده و بدون اینکه بررسی کنه دقیقاً که آیا دولت پاکستان در موقعی هست که چنین درخواستی رو پیش ببره یا نه. نکته که در این صحبت ها وجود داره اینه که در واقع سیاست پاکستان در ارتباط با افغانستان نمیتونه در دوره آقای عمران خان تفاوت چندانی با دوره قبلی داشته باشه، به دلیل اینکه اساسا این دولت حزبی نیست که سیاست پاکستان رو در افغانستان تعیین میکنه، بلکه سیاست‌های آیساس و سیاست‌های استراتژیکی که اهدافیه که پاکستان در افغانستان داره. تا اون اهداف برآورده نشه خیلی سخت میشه قضاوت کرد که ارتش سیاست خودش رو در ارتباط با افغانستان تغییر بده. بنابراین این حرفا رو در واقع در این راستا میشه دید که سیاست ارتش پاکستان در مقابل افغانستان همچنان به صلاح همون سیاست قبلی هست و تغییر عمده‌ای درش به وجود نیامد.
چنانچه آقای ملازئی گفت، این تعلیل وجود دارد که ارتش پاکستان از عمران خان در انتخابات حمایت کرده است. این موضوع را با احمد سعیدی کارشناس مسائل منطقه در میان گذاشتیم.
عمران خان که اصلی نامش عمران احمد خان پسر اکرم الله خان است، از قوم پشتون در کرک پشاور تولد شده، اگر شهر پشتون نمیدانه. در انگلستان در اقتصاد تأسیس کرده، قبلا یک زن فرانسوی داشت و رو طلاق کرده، باز یک زن پاکستانی گرفت و رو طلاق کرده و خود یک اقتصاد خونده. حزبی را که تأسیس کرده در از اول تا آخر این حزب به حمایت اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان بوده، حالا هم پیروزیش به حمایت اردوی پاکستان صورت گرفت. سیاست های را که در مورد افغانستان و منطقه اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان بازی کنه، عمران خان مطابق همون سیاست عمل میکنه.
پرسش دیگر این است که علت حمایت ارتش پاکستان از حزب تحریک انصاف چیست؟ پیر محمد ملازهی.
یک دلیلی که این بار ارتش تصمیم گرفت که اجازه نده که دو تا حزب اصلی رقیب، یعنی حزب مسلمی که شاخه نواز و حزب مردم که تحت رهبری خاندان بوتو هست و الان بلاغل بوتو زرداری در حقیقت رهبریش داره، اینا در انتخابات در موقعی قرار نگیرن که به قدرت برسن، به نظرم یکی از دلایل اصلیش این بود که این دوتا حزب وقتی به قدرت رسیدن خیلی حرف شنوی از ارتش نداشتن و سعی میکردن که به صلاح سیاست مستقلی رو خارج از به صلاح اون دیدگاهی که ارتش داد و بر اساس قانون اساسی به صلاح به پیش ببرن. در همین رابطه بود که مثلا نواز شریف تمایل پیدا کرد برای مذاکره با هندوستان و همچنین تمایل پیدا کرده بود که با افغانستان هم وارد مذاکرات جدی تری بشن و اون جناحای افراطی که گفته میشه از طرف آیشای حمایت میشن اونا رو یه مقداری تخفیف بده. بنابراین اون اتفاقی که الان افتاده و آقای عمران خان اومده در رأس قدرت، به نظر نمیاد که تمام بیشتری از دولت‌های حزبی قبلی مثل نواز شریف و خانواده بوتو داشته باشه برای اینکه سیاست مستقلی از ارتش رو پیگیری بکنه. الان این تردید وجود داره که ایشون از حمایت ارتش برخورداره و به شکل طبیعی نمیتونه استقلال عملی را حتی در حد دولت‌های حزبی قبلی از خودش نشون بده.
در این شرایط چشمانداز آینده سیاسی پاکستان چگونه خواهد بود؟ احمد سعیدی.
سیاست عمران خان بسته است به اردوی پاکستان. اردوی پاکستان از سیاست حمایت از طالبان دست نکشه، عمران خان هم حرف جداگانه ای نداره برای گفتن. این سیاست های بازوری و دیگه سوری پاکستان از اول تا آخر حرف اول میزنه. و من بعد از پاکستان با چالش میبینم. من باور دارم که حزب مسلمی که نواز شریف نتایج این انتخابات را نمیپذیره، کشور پاکستان بعد از این سواتی کاملی نخواهد داشت و مشکلات زیادتر دامنگیرش میخواهد.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امروز صبح گزارش های از شهر جلال آباد رسید که یک حمله گروهی بالای یکی از مراکز آموزشی در این شهر صورت گرفته. همکنون همکارمان آصف شینواری از جلال آباد پشت خط است. جناب آقای شینواری، ضمن تشکر از شما در رابطه با این حمله که امروز بالای یکی از مراکز آموزشی در شهر جلال آباد صورت گرفته، بفرمایید از آخرین آمار تلفات چه خبرهایی است؟ با این که درگیری هنوز هم ادامه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام با شما. بله، بعد از گذشت نزدیک به 4 ساعت از این رویداد، هنوز هم در محل رویداد صدای ترمبست به شکل وقفه‌ای شنیده میشه و محل رویداد از سوی نیروهای امنیتی در حالت محاصره قرار دارد و به کسی اجازه رفتن حتی به اصحاب رسانه ها اجازه رفتن به اونجا داده نمیشه. مسئولان شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد تایید کردند که تا اکنون 4 تن از مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده، اما گفته نشده که این مجروحین کارمندان این مرکز آموزشی هست یا افرادی است که در اطراف این مرکز خانه های رهایشی دارند. عطاولا خوبیانی سخنگوی والی دندرهار میگوید که در این مرکز در هنگام حمله گروهی 69 تن به شمول دانش آموزان دختر که از مناطق دوردست و ناامن ولایت دندرهار برای فراگیری آموزش های نرس و قابلگی 2 ساله با اینجا انتقال داده شده و با شکل لیلی خانم بودن که از این جمله 57 تن با مناطق اهن انتقال داده شده و نجات یافته و 4 تن مجروح شده و از 8 تن دیگه سرنوشت این 8 تن تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست. محل رویداد در فاصله بیشتر از 200 متر با ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. اما با در نتیجه تماس ها و معلوماتی که از مسئولان کنسولگری به دست آوردیم، با کارمندان کنسولگری با ساختمان کنسولگری هیچ آسیبی نرسیده و نیروهای امنیتی تانستان امنیت ساختمان کنسولگری را نیز تامین بکنه و نیروهای اضافی را در اطراف ساختمان کنسولگری جابجا نماید. تا به حال مسئولیت این حمله گروه های مخالف دولت بر عهده نگرفته، اما در گذشته حملاتی که در شهر جلال آباد حملات گروهی صورت گرفته، مسئولیت آن حملات را گروهی موسوم با داعش بر عهده گرفته.
جناب شینواری، تمام افرادی که در این مراکز آموزشی بودند از محل حادثه نجات پیدا کردند یا هنوز هم کسایی هستند در داخل ساختمان؟
بله، ما پیشتر عرض کردم که به اساس معلومات دفتر سخنگوی والی 57 تن از این رویداد نجات داده شده، به شمول دختران دانش آموز و 4 تن هم در حالت مجروح انتقال شده که گفتن کارمندان مرکز هستن که شاید کارمندان خدماتی باشد. اما از سرنوشت 8 تن دیگر معلومات در دست نیست که آیا کشته شدن یا هنوز هم در محاصره مهاجمان مسلح قرار دارد و تا هنوز هم روشن نشده که مهاجمان چند نفر هستن و چی تعدادشان تا هنوز هم در داخل ساختمان وجود دارد. اما مسئولان میگن که به زودی این حمله مهار نشود و مهاجمان از پا در آورده خواهد شد.
جناب شینواری، در رابطه با این که چه کسهای پشت این حادثه بودند، چه گمانه‌هایی وجود داره؟
قبلا اخطاریه‌های ماهی ادارات محلی از سوی گروه داعش داده شده بود، به شمول نهادهای آموزشی، معارف و پوهنتون‌های خصوصی و دولتی و همچنان مراکز صحی از سوی گروه داعش هشدار داده شده بود که هدف حملات گروهی قرار خواهد گرفت. بعد از آن که حمله گروهی بر یکی از نمایندگی های ریاست معارف ننگرهار صورت گرفت و در نتیجه آن 11 تن از این اداره به قتل رسید و 11 تن دیگر زخم برداشت، تمامی ادارات ملکی حکومتی تحت تهدید حملات مشابه قرار داشتند که بعد از اون حمله که حدود بیشتر از 2 هفته میگذرد، این اولین حمله است که به شکل گروهی صورت میگیره و در ادامه یعنی اخطارهایی که از سوی گروه داعش به این ادارات داده شده بود، این اولین حمله است که هنوز هم متاسفانه ادامه دارد.
بله، بسیار تشکر جناب شنواری، خداحافظی میکنیم با شما.
تشکر شما، سلامت باشید. سلام علیکم.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان گرامی هستیم. وزیر داخلی افغانستان پلیس های متخلف را به محاکمه صحرایی تعدید کرد. وزیر داخلی به نیروهای امنیتی موظف در میدانهای هوایی افغانستان هشدار داد که هر گونه بدرفتاری با مسافران را تأمل نمی کند و حتی خود شخصا در میدان هوایی حاضر شده و نیروهای امنیتی خطاکار را محاکمه صحرایی خواهد کرد. ویس احمد برمک تأکید کرد که شکایت‌های دریافت کرده که نیروهای مرزی مستقر در میدان‌های هوایی هنگام ورود و خروج مسافران آنان را اذیت کرده و سوال‌های بی‌مورد می‌پرسند. وزیر داخله همچنین در بخشی از نشست خبری به مبارزه جدی با فساد اداری در این وزارت اشاره کرد و گفت سال گذشته این وزارت با سقف بودجه‌ای 84 میلیارد افغانی حدود 2 میلیارد افغانی قرضدار بود که در سال جاری نه تنها که وزارت داخله قرضدار نیست، بلکه با سقف بودجه‌ای 64 میلیارد افغانی بیش از 1 میلیارد افغانی نیز پسنداز داشته است. آقای برمک این دست آوردها را نتیجه مبارزه جدی با فساد در وزارت داخله عنوان کرد و همچنین گفت که مبارزه با فساد در این وزارت به گونه عملی صورت می گیرد. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که به احتمال زیاد انتخابات شورای شهرها در 120 ولسوالی این کشور با تأخیر 4 ماهه برگزار شود و دلیل این امر کاندید نشدن زنان در این شهرستان‌ها عنوان شده است. کمیسیون انتخابات حدود 2 هفته پیش فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای شهرها را منتشر کرد. مطابق این فهرست در 23 ولایت افغانستان بدون در نظر گرفتن شهر غزنی 6152 نفر خود را در انتخابات شوراهای شهر نامزد کردند. این آمار شامل 5729 مرد و 422 زن می شود. مطابق به قانون انتخابات افغانستان سهم زنان در انتخابات شورای شهر 25% تعیین شده است. طبق این فهرست برای انتخابات شورای شهرها در 42 شهرستان هیچ مرد به هیچ زنی خود را نامزد نکردند و همینطور در 120 شهرستان هیچ زنی خود را کاندید نکرده است. وسیمه بادقیسی معاون کمیسیون انتخابات گفت که مطابق ماده 104 قانون انتخابات این احتمال وجود دارد که انتخابات در 120 ولسوالی افغانستان با تأخیر برگزار شود. از سوی در حالی که 17 روز از روند بررسی شکایت انتخابات افغانستان گذشته است، سرانجام ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعضای ولایتی کمیسیون شکایت انتخابات را تأیید کرد. بصیر فائز عضو کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان گفت قرار است اعضای ولایتی این کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اعلام موجودیت ائتلاف ملی بزرگ افغانستان در کابل اعلام کرد حکومت وحدت ملی از برنامه‌ها، پیشنهادات و طرح‌های احزاب سیاسی، ائتلاف‌ها و فعالان جامعه مدنی که مطابق با قوانین نافذه افغانستان و آرزوی مردم این کشور باشد، استقبال می‌کند. ارگ افسود که طی نزدیک به 4 سال حکومت در موضوعات مختلف ملی و بین‌المللی با احزاب سیاسی، شخصیت‌های جهادی و سیاسی مشورت و رایزنی را انجام داده و رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک نیز با آنان در رابطه با مسائل ملی نشستی خواهد داشت. در ادامه این بیانیه آمده است که در جریان این مشورت ها و رایزنی ها همواره تاکید شده است که ائتلاف ها و جریان های سیاسی برنامه محور می توانند در راستای تحقق برنامه های ملی مفید واقع شوند. کارشناسان مسائل افغانستان تاکید دارند که اعلام موجودیت ائتلاف ملی در صحنه سیاسی این کشور با توجه به حضور جریان های قدرتمند در این ائتلاف می تواند رقابت سیاسی را تشدید کند. اما این رقابت ها می تواند تقابل بازیگران سیاسی را به دنبال داشته باشد یا همکاری این بازیگران را. نخست این پرسش را با محمد صالح سلجوقی نماینده پارلمان در میان گذاشتیم.
تبصره‌های بسیار زیاد در رابطه با اعلام موضوع رسمی دولت افغانستان و وحدت ملی در رابطه به تشکیل ائتلاف بزرگ واقعا مورد بحث است. حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق روش‌ها و ژست‌های دیپلماتیک و کاملا سیاست‌گونه بتانه پای بزرگانی که تشکلات اپوزیسیونی را ایجاد می‌کنند به گونه‌ای بخواباند و روش از او هم همیست که با اونا بشینه صحبت بکنه در موضوع گیری ها و طرحهایی که اونا دارن با اونا دروازه گفتگو باز بگذاره، نه اینکه از طریق رد کردن و صحبت هایی که باعث بحث های کلان در ذهن و افکار عمومی بشه. به خاطر ایجاد چنین ائتلاف ها ساده پنداشته باشند با یک امر کاملا طبیعی در بازار آشفته سیاست افغانستان، حکومت افغانستان با طرح موضوع جدید تانسته قسمت از اهمیت تجین تشکلات پیش بده. یک دوم بگوید که حکومت افغانستان آماده از یک موضوع قدرت و از یک موضوع کلان با تجین تشکلات وارد گفتگو بشد، طرحهای آنها در رابطه با سازندگی و حکومتداری بهتر و اصلاحات در صورتی که داشته باشند بپذیره و صحبت بکنه.
خوب، نظر آقای سلجوقی را شنیدیم. باز هم ببینیم که آقای حبیبی کارشناس سیاسی چه نظری دارد.
یقینا همین جریانی که شکل گرفته در واقع متشکل از چهره‌های تاثیرگذار و به خصوص چهره‌های تاثیرگذاری که به یک نحوی فعلا در دولت از لحاظ رسمیات دولتی اونا سهیمند، یعنی نشانگر از این است که در دل دولت یک جریان منتقد شکل گرفته و حتی خودشان هم به یک نحوی دولتی هستند و این به نظر من در نظام های دموکراتیک و در نظام های مردم سالار یا در جامعه که نقد وجود داشته باشه این نقد نیست، بلکه میتونه خودش یک بودی در واقع خوب باشه، یعنی در واقع یک نقطه قوت باشه برای دولت افغانستان. از این جهت من فکر میکنم که اینا هم بر اساس شعارها و صحبتهایی که داشته بیشتر روی وحدت و همگرایی، بیشتر روی شفافیت در پروسه کلان ملی مثل انتخابات اینا تاکید کرده. دیگه دولت هم من فکر میکنم که اینا شاید بتونه کمک بکنه، نه که در تقابل با دولت قرار بگیره. بر اساس صحبتهای خودشان این به معنی حفظ دولت و در واقع بالش کشیدن دولت نیست، بلکه به مسابقه ای که بتونه دولت بازو بیته و کمک بکنه بر مسابقه ازی آمده و اگر مبتنی بر این مسئله باشه میتونه کمک بکنه دولت ستایی که دولت نگران باشه از شکل گیری ائتلاف.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با انعکاس. گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خوب، شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. با چند خبر از سایت‌های خبری همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بارنت روبین، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، گفت در صورت آغاز مذاکرات صلح با طالبان، دولت افغانستان نمی‌تواند خواسته‌های این گروه را برآورده کند. رئیس مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک اظهار داشت دولت افغانستان نمیتواند درباره خروج اسامی رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل و رفع تحریم ها برای این گروه تصمیم بگیرد. و ای افزود خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز از جمله شروط طالبان است که دولت افغانستان توانایی تصمیم گیری درباره آن را ندارد. قرار است بخشی از لشکر چهارم نیروهای پیاده نظام ارتش آمریکا و لشکر اول زرهی ارتش این کشور که بالغ بر 1000 نظامی است بیش از آغاز فصل زمستان به افغانستان اعزام شوند. اعزام این نظامیان بخشی از برنامه چرخشی نیروهای آمریکایی برای حمایت از مأموریت آزادی عمل در افغانستان اعلام شده است که تغییری در شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. برخی از باستانشناسان و کارگران معدن مس عینک ولایت لوگر میگویند که در مسیر رفت آمد مشکلات امنیتی وجود دارد. رئیس شورای ولایتی لوگر نیز وضعیت امنیتی روستاهای نزدیک این معدن را نگران کننده می‌داند و تأکید دارد که قطعه محافظت مس عینک باید با تجهیزات لازم امنیتی مجهز شود. گروه طالبان عصر روز گذشته همزمان به ولسوالی‌های خواجه‌غار و دشت قلعه ولایت تخار یورش بردند و در نتیجه این حملات توانستند ولسوالی خواجه‌غار را بدون هیچ گونه درگیری تصرف نمایند. اما دوباره این ولسوالی به تصرف دولت درآمده است. ارتباطی داریم با همکارمان عرفان برزگر در تخار. جناب آقای عرفان، خب همکاران ما تلاش میکنند تا بتونن با آقای برزگر در ولایت تخار ارتباط برقرار کنن. جناب آقای برزگر، در ولسوالی خواجه‌غار دشت قلعه ولایت تخار نبردهای سخت وجود داره بین طالبان و نیروهای دولتی، در این رابطه اگر بیشتر توضیحات بفرمایید.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو. دقیقاً ساعت‌های نخست شب گذشته بود که طالبا به صورت گروهی حملات شانه از 1 کیلومتری شهر خواجه‌غار آغاز کردند و پس از یک نبرد بسیار کوتاه یا موفق شدند تمام شهر را به کنترل بگیرند. باشنده‌های محل در گفتگو با رادیوداری گفتند که نیروهای مستقر در ولسوالی شهر بدون درگیری با طالبا واگذار کردند و تا افراد طالبا هم برای چندین ساعت حاکمیت داشتن در شهر ولسوالی خواجه‌غار و پس از او هم بنا به درخواست اداره حکومت محلی تخار کماندوهای ارتش برای سرکوب طالبان به ولسوالی رفت و اما طالبان هم دیگه در برابر کماندوها استادگی و جنگ نکردند و ولسوالی را بدون درگیری دوباره ترک کردند و اونجا را کماندوها گرفتند و فعلا پیش نیروهای امنیتی، یعنی برای چند ساعتی معدودی ولسوالی به دست طالبان بود. همزمان با یکی ولسوالی مرکز ولسوالی دشت طالبا بود، طالبا با تمام توان تلاش کردند پل کوک که راهی 6 ولسوالی تخار با مرکز تخار یعنی با طالخان وصل میکنه را مسدود بسازند و طالبا با این کارشان میخواستند را اکمال نیروهای امنیتی را مسدود بکنند و اون طرف در ولسوالی های مواره کوچه حاکمیتشان داشته باشند و اونجا بتانند که خوبتر عمل بکنند و از رای زمین برای نیروها کمک نرسند. اما هرچند که طالبا با ایپل رسیده بودن اما نیروهای پلیسی محلی از ولسوالی دشت قلعه با ایپل رسیدن و محافظت کردن از ایپل، طالبا نتونستن که ایپل تصرف بکنن. ولسوال خواجه‌غار ملا عمر میگه که 300 پلیسی محلی و 90 پلیس ملی در برابر حمله طالبا استادگی نکردن و بدون کدام جنگ و درگیری ولسوالی با طالبا تسلیم داده شد. یعنی اینجا کندی فرمانده های پلیس محلی و همچنان پلیس ملی را میدانه ولسوال. ولسوال میگه باید در خصوصی مسئله تجدید نظر شود. پیش از این هم نسبت به حضوری فرماندی پلیسی ملی پلیس ولسوالی همچنان پلیس ملی در اونجا انتقادای بود و حکومت ملی بله. با تلاش‌های زیادی موفق و این نشد که فرماندی پلیس ملی بله. از اونجا برکنار بکنه و این مسئله همچنان
بسیار تشکر جناب آقای برزگر، وقت با تمام دیگه فرصت نداریم، با شما خداحافظی میکنیم و همچنان با شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را یاری کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.